ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. یک نماینده مجلس استقرار هواپیماهای روسی در همدان را خلاف قانون اساسی دانست. 13 کارگر شرکت کننده در تجمع‌های صنفی کارخانه ایران شوکا با شکایت کارفرما به دادگاه احضار شدند. و حکومت ترکیه بیش از 2000 نیروی پلیس را اخراج کرد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو در اخطار قانون اساسی استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی نژد همدان را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. آقای فلاحت پیشه روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس گفت بر اساس اصل 146 قانون اساسی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران حتی برای استفاده صلح آمیز ممنوع است. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ اظهار داشت که ایران پایگاه نظامی در اختیار کشوری قرار نداده، بلکه تنها با روسیه در مسائل منطقه مانند سوریه همکاری دارد. وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه 26 مرداد ماه اعلام کرد جنگنده های این کشور پس از برخاستن از پایگاه نژد همدان مواضع شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه را بمباران کردند. وزارت خارجه آمریکا استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای انجام حملات هوایی در سوریه را تأسف‌بار توصیف کرد، اما آن را اقدامی غیر منتظره ندانست. این نخستین حضور نظامی روسیه در خاک ایران پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. 13 تن از کارگران کارخانه ایران شوکا در استان گیلان روز چهارشنبه به دلیل شکایت کارفرما به دادگستری شهرستان رضوانشهر احضار شدند. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از تعدادی از کارگران ایران شوکا نوشت که دلیل احضار همکارانشان تجمع‌های صنفی از پاییز سال گذشته تا کنون بوده است. بر اساس این گزارش، کارفرمای کارخانه ایران شوکا کارگران را به اقتشاش متهم کرده است. 1000 کارگر ایران شوکا در تجمعهای خود به پرداخت نشدن معوقات مزدی و نیز تعطیلی این کارخانه از شهریور سال گذشته تا کنون معترض بودند. آخرین تجمع و اعتراض کارگران از 10 روز پیش آغاز شده است و گروه‌های از آنان به صورت شبانه روزی در محوطه درب ورودی کارخانه تجمع کردند. و سرانجام اینکه حکومت ترکیه 2 فرمان را منتشر ساخت که به موجب آن بیش از 2000 نیروی پلیس و صدها تن از قوای مسلح کشور به دلیل ارتباط با اقدام به کودتای ماه گذشته از کار برکنار شدند. ساعت 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. همطور که در خبرها هم شنیدید، روسیه اعلام کرده که برای نخستین بار جنگنده‌های این کشور از پایگاه هوایی همدان برای حملات در سوریه استفاده کردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه خبر استقرار جنگنده های روسی در پایگاه هوایی همدان را تایید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که سه‌شنبه هواپیماهای راهبردی توپولوف 22M3 و جت های سوخو 34 از باند همدان برخاسته نخستین عملیات خود را در حلب، دیر الزور و ادلیب در سوریه انجام دادند. در این گزارش به تعداد این جنگنده ها اشاره نشده، اما رسانه های روسی تاکید می کنند این نخستین بار است که روسیه از پایگاه هوایی نظامی در ایران استفاده می کند. شبکه تلویزیونی روسیه 24 گزارش داد که جنگنده های روسی دوشنبه در همدان مستقر شدند و افزود ابعاد توپولوف 22M3 که از بزرگترین بمب‌افکن های جهان به شمار می رود اجازه نمی دهد این هواپیما در همه میم پایگاه هوایی روسیه در سوریه مستقر شود و تا کنون این هواپیماها در مزدک واقع در اوستیای شمالی مستقر می شد. طبق این گزارش، استقرار این جنگنده ها در همدان زمان پرواز و عملیات را تا 60% کاهش می دهد. دمیتری استافیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است بحران سوریه عمیق‌تر می‌شود.
На первом этапе Россия задействовала свои вооруженные силы, это ограниченный контингент против.
در مرحله اول هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه تقویت موقعیت اسد در مذاکره با مخالفانش بود. در مرحله دوم مسکو با اعلام خروج نیروهای خود از سوریه و مذاکره با واشنگتن تلاش کرد به انزوای بین‌المللی خود پایان دهد. اما اکنون این مذاکرات شکست خورده و جنگ تمام عیار آغاز شده و می توان گفت به اوج بحرانی رسیده ایم که کسی راه حلی برای آن ندارد.
در واکنش به خبر استقرار جنگنده های روسی در همدان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده اقدامات سیاسی امنیتی ایران با سوریه و روسیه طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ایرنا گفت همکاری های تهران مسکو برای مبارزه با تروریسم در سوریه راهبردی است و ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات داریم. خبرگزاری ریا نوستی به استناد این سخنان نوشت ایران اعلام کرد برای مبارزه با تروریسم در سوریه زیر ساخت خود را در اختیار روسیه می گذارد. در این رابطه ویکتور اوزیروف رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به ریا نوستی گفت قانونگذاران روس آمده‌اند توافق با ایران درباره استقرار نیروی هوایی روسیه در این کشور نیز تصویب کنند. او توضیح بیشتری درباره توافق با ایران نداد، اما تأکید کرد دستیابی به این توافق از عمق همکاری های روسیه و ایران و سطح بالای اعتماد متقابل حکایت دارد. مکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه و ایران در سوریه تکلیف را یک سره میکنند.
В тот момент, когда Россия активно вмешалась в сирийский конфликт, и ось Москва, Тегеран, Багдад,
Дамаск стала очевидна. در بحران سوریه مداخله کرد و محور مسکو، تهران، دمشق، بغداد شکل گرفت، مشخص شد که حکومت اسد فرو نخواهد پاشید. در این روزهای حساس درگیری‌ها در حلب، روسیه و ایران سطح همکاری‌های خود را بالا می‌برند تا جبهه مخالف بداند عقب نشینی اسد و حامیانش منتفی است. استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران نه تنها دارای امتیازهای نظامی است، همچون کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد بمب‌های قابل حمل و سرعت عملیات، بلکه جایگاه ما در ایران که اکنون یگانه کشور با ثبات خاورمیانه است را محکم خواهد کرد. امیدوارم برای سوریه نیز این تحول مثبت باشد و درک این واقعیت که تشدید درگیری‌ها صرفاً به افزایش مداخله نظامی حامیان دو جبهه می‌انجامد، روند سیاسی را تسریع خواهد کرد.
همزمان با استقرار جنگنده های روسی در ایران، مسکو خواستار استفاده از حریم هوایی ایران و عراق برای پرتاب موشک های دوربرد به سمت سوریه شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری روسی اینترفاکس گفت همچون پاییز گذشته روسیه در صدد است طی مانور نظامی در دریای خزر موشک های بالدار کالیبر را علیه اهداف در سوریه پرتاب کند. این رزمایش گسترده سه‌شنبه با حضور بیش از 20 کشتی اعم از بزرگترین نفهای موشک انداز روسی در خزر آغاز شده. تمرین های نظامی روسیه در سواحل سوریه در مدیترانه نیز از دوشنبه ادامه دارد. آن رئیسکه رادیو فردا.
خب همچون که در اخبار شنیدید و در گزارش آنا رایسکایا نیز شنیدید، روز سه‌شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که جنگنده های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از پایگاه هوایی همدان، پایگاه نوژه یا همان پایگاه شاهروخی استفاده کردند. ساعتی بعد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم این خبر رو تایید کرد و گفت همکاری تهران و مسکو راهبردیه. پس از جنگ جهانی دوم ایران به هیچ کشوری اجازه نداده که به شکل بلند مدت از پایگاه‌های نظامیش استفاده بکنه. نظر شما درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی شاهروخی یا نوژه چی هست؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به سراغ تعدادی از این نظرات بریم و اونها رو بشنویم.
ما از کویت و بحرین به علت تحت حمایت آمریکا بودن انتقاد کرده و میکنیم. حالا خودمون با این نقشه پهناور باید زیر بلیط روسیه باشیم. واقعا شرم‌آور است.
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آبهای گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
روسیه با اینا چه همکاری میکنه؟ اینا هرچی میگن دروغه. این یه توهم بزرگه. اینا مردم مسخره کردن، همه رو گیر آوردن، دنیا رو گیر آوردن با این حرفا. چه همکاری با اینا میکنن؟ اینا سر ملت خودشون کلاه گذاشتن، سر حقوق بشر هم میگن مدافعان حقوق بشر کلاه گذاشتن.
آقای خمینی مدخالت های خود در کشور عراق به شروع 8 سال جنگ از طرف صدام شد و جانشین ایشان هم آرام آرام ما را به طرف جنگی نخواسته دیگری سوق میدهد و آن کشور عربستان سعودی است که اگر این داور قدرت منطقه با هم وارد جنگ شوند فقط خدا بداده ما مردم بیچاره برسیم.
جناب آقای ولایتی، دستیار محترم رهبر جمهوری اسلامی ایران، در امور کشورها دخالت نکنید تا آنها هم نقشه‌ای برای دخالت در امور ایران در سر نپرورانند، مخصوصا در جنوب شرق.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب به سراغ خبرهای از عراق میخواییم بریم. همکارم ایلیا جزایری روی خط همراه ما. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، آخرین اخباری که از عراق منتشر شده این هستش که در چارچوب اصلاحاتی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواهان اعمال اونه، پارلمان این کشور با 5 تن از وزرای جدیدی که او پیشنهاد داده بود موافقت کرد. جزئیات بیشتر در این رابطه چیست؟
بله سمیرا، مهمترین تغییر در وزارتخانه عراق برمیگرده به وزارت نفت و اینجای کار رئیس سابق شرکت نفت جنوب عراق که بیشترین تولیدات نفت این کشور رو داره، جبار علی لعیبی وزیر نفت جدید عراق شد. پارلمان عراق با انتصاب او موافقت کرد. 4 وزیر دیگه هم به وزارتخانه های خودشون راه یافتن با موافقت پارلمان عراق. عبدالرزاق العیسی وزیر آموزش عالی، حسن هادی الجنابی وزیر آب، دستاوردهای آبی، موارد آبی ببخشید، و همچنین کاظم فنجان الحمامی وزیر حمل و نقل و آن ناف وزیر عمران و اسکان و شهرداری ها. آقای العبادی هنگامی که اعتراض ها آغاز شد در عراق، اعتراض ها به فساد و درخواست اصلاحات شد، به ویژه طرفداران مقتدسه رهبر شیعه عراقی که در این تظاهرات شرکت کردند، وعده تشکیل دولت تکنوکرات رو داد، دولتی مستقل از احزاب سیاسی در چارچوب اصلاحاتی که میخواست انجام بده. بعد از این اعلام آقای العبادی 5 وزیر استعفا دادند، اما سایر وزرا قبول نکردن استعفا بدن به خاطر اینکه از حمایت‌های احزاب سیاسی برخوردار بودن. همچنین پارلمان با دولت تکنوکراتی که آقای العبادی معرفی کرده بود موافقت نکرد. الان 2 وزیر دیگه میمونه، یکی وزیر کشور هست که بعد از انفجارهای منطقه کرانه بغداد استعفا داده بود، پارلمان بحث در سر وزیر کشور رو به آینده موکول کرد، و یکی وزارت صنعت هست، هم به پارلمان هنوز موافقت نکرده با وزیر پیشنهادی آقای العبادی. وزارت دفاع هنوز مشخص نیست سرنوشتش چی باشه.
بسیار خب ایلیا، به همین وزارت دفاع بپردازیم. خیلی کوتاه مسئله استعفا و یا استیضاح وزیر دفاع مطرح هست. خیلی کوتاه جزئیات بیشتر در این رابطه را اگه داری در اختیار شنوندگان ما قرار بده.
حیدر العبادی نمیخواد که وزیر دفاع برکنار بشه به خاطر جنگی که با گروه خلافت اسلامی همون داعش در جریان هست. اما اتفاقاتی در پارلمان افتاده، از جمله که آقای وزیر دفاع خالد العبادی در جلسه استیضاح خودش رئیس پارلمان متهم به فساد کرد. الان مشخص شد کسی که وزیر دفاع عراق به صحبت‌های اون استناد میکنه در دادگاه گفته که صحبت‌هاش کذب بوده و با درخواست وزیر دفاع پسرش به 2 تن از افسران بلندپایه وزارت دفاع این صحبت رو داره ارائه میده به دادگاه و بعد از این حکم بازداشت پسر وزیر دفاع و دو افسر دیگه صادر شده، هنوز سرنوشت وزیر دفاع مشخص است و احتمال استیضاحش وجود داره.
خیلی ممنونم ایلیا جزایری، متشکرم که در این بخش خبری تحلیلی ما رو همراهی کردی تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.